أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الحبل المتين مولانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. بله، بحث ما عرض کنم در مستثنیات تقیه بود، مستثنیات وجوب تقیه، تا اونجایی که حرام میشه تقیه، که چند مورد رو بیان کردیم و مورد آخر امور ثلاثه ای بود: مسح علی الخفین، متعه الحج و شرب الخمر یا شرب المسکر. بله، که بحث ما فعلا در همین آخریه، چون را شرط که در این آخری بله عرض کنم به خدمت بسات شما یه توجیه از طرف بعض اعلام العصر خوندیم، مطرح کردیم، که حالا توجیه دیگه در مثلا از طرف سیدنا الاستاد محقق خوئیه، که ایشون به دو سبک عرض شود ورود کرده در مطلع. یکی این که اومده فرموده که اینها این روایات بعضن بعضی هاشون فرمودن که اینا ضعیف السندن و میماند فقط اون دو تا صحیحه زراره، دو صحیحه زراره. بعد وقت بازم به اصطلاح چیز میکنن، نظر میدن که یکیشون درسته بل و دیگری دیگه بعیده. این که خوندیم بحثشه، اونی که صحیحه اونیست که امام فرمود لا اتقی، بله لا اتقی، که ضراره هم همینطور فهمیده که این حضرت نفرمود که همه عرض شود خدمت شما، بلکه فرمود لا اتقی، یعنی من این کار نمی کنم، که قرائنی هم آوردیم که این درست باشه و منحصر باشه به همین. چون که یکی این که مثلا فرض کنید که صاحب حدائق گفته که این دو روایت مضمونشون یکیه، فیض کاشانی لا نتقی خونده، نه لا یتقا، لا نتقی و هم معنیش این است که یعنی ما یعنی ائمه معصومین تقیه نمی کنیم در این موارد، ولی کاری به بقیه مردم ندن. عرض شود به خدمت اون وقت بازیت، بله بالاخره با این قرائن مختلفه که دیگه اون روایت به اون که اون در استنساخش حالا نوشتنش یا نقلش بله به اون شکل به شکل لا یتقا تحریفی به عمل آمده و این عین همینه، چون سندش هم یکیه. عرض میشد خدمت باشه و بعیدم که زراره دوبار سوال کرده باشه. خب یه بار که سوال کرد حکم مطلب فهمید دیگه، چه داعی داره که دوباره سوال بکن. پس این یه روایته به این صورت و مضمونش هم همین یکیه، لا اتقیه یا لا نتقیه. عرض می شود محضر شریفتون اینطور اینطوری هم میشه که دیگه وقتی لا اتقی شد یعنی حکم در ارتباط با مردم نیست این قضیه. خیلی، این یک جواب بود. جواب دوم چه بود؟ عرض کنم به خدمت باز جواب دوم اینه که ما مواردی را که بررسی بکنیم میبینیم که اصلا تقیه صدق نمی کنه، نه این که تقیه صدق می کنه و استثناس و تخصیصه، تخصیص حکمی نیست، تخصص موضوعیه. یعنی تقیه اصلا صدق نمی کنه. اینا را یکی یکی بررسی کردیم. اما مسح علی الخفین برای اینکه خود عامه جایز میدانند که مسح واجب نمیدانند، این در نظر اونها متعین نیست مسح علی الخفه، یکی از وجوه تخییره، میتونید اینو ول کار دیگه انجام بده. پس تقیه صدق نمیکنه، یعنی اگر ما کفش از پامون در بیاریم و مسح علی الخفین نکنیم، بر ضد عامه عمل نکردیم. چون اونا هم قائلن به تخییر. در رابطه با حد چه گفتیم؟ گفتیم نیت امر قلبیه، تقصیر هم یه امر خفیفیه، جاش هم معین نیست، آدم میتونه همه جا انجامش بده و قابل استتاره. ای جهت پس تقیه موضوعا منتفیه. التفات بر این تفاوت بین حج تمتع و سایر اقصا، تفاوتش این تفاوت در این چیز هست که این هم که عرض کردیم چیز نیست، چیز مهمی نیست. ای جهت تقیه سقط نمی کنه، چون تقیه مبتنیه بر خوف. انسان وقتی میتونه طوری عمل بکنه که خوفی در کار نباشه، پس دیگه خود به خود تقیه ای نیست. سوم هم که مسکر بود، هم جواب دادن به این که تمام عامه مشهور مسلم بینشون اینه که شرب المسکر حرامه، پس اگر که نخور انسان مثلا ترک بکنه، این چون تقیه ای وجود نداره، چون خود اونا هم فتواشون اینه. بس التفات فرمودید این هم یه راه دیگه که با این شرحی که دادیم ثابت شد که اصلا تقیه صدق نمی کنه. اگر پس بنابراین یه موردی استثنان اتفاق افتاد که خطری متوجه شد از بابت یه دیکتاتوری، یه چیزی خارج از این چارچوب، نه دیگه ما باید تقیه رعایت بکنیم، چون که این روایات ناظرن به این مطالب که گفتیم. خارج از این چارچوب ممکنه یه مرتبه یا دیوانه پیدا بشه، دیکتاتوری بگه اگر این کاری کردی میکشمه، برخلاف مذهب خودشون میشه. اگر اتفاق افتاد وقت تکلیف چیه؟ این است که تقیه باید بکنیم به مقتضای عمومات، عمومات تقیه. این روایاتی که به این بیان آمده تفسیرشون همین چیزیست که بیان کردیم. خارج از این چارچوب باید تقیه کرد به مقتضای قاعده اولیه. بله خب ما هم میگیم در حد عدم اسکار ما هم میگیم. بله نه خم دیگه سخت نمی کنه وقتی مشکل نباشه. دادم بعد از بله. بعد هم بیم عرض کنم به خدمت با ساعتش و وقت تلف نم. این راجبه مطالبی که ایشون فرمونه، دو تا ایراد بر ایشون گرفته شده بر محقق خویی به وسیله تلامیزشون. یکی این که ایشون استقصایی که کرده و مثل همه روایات را اینطور در اون بخش اول، بخش دوم گفتن قبول داریم، بخش دوم یعنی توضیحاتی که ایشون دادن برای اینکه تقیه صدق نمی کنه گفتن اینا قبول داریم. اما بخش اول که راجع به روایات بررسی شد و اینها، گفتن که از قلمشون یه روایت افتاده و اون حدیث اربع مئه است که حدیث اربع مئه رو متعرض نشده، که فرمود اون روایات دو سه تاشون مال ابی عمر العجمی و اون یکی بله یکی دیگه بود بله اینا ضعیف سنن اونا درست، اما یه روایت از قلم افتاده و اون عبارت از حدیث اربع مئه، که حدیث اربع مئه هم از در سندی معتبره. توجه فرمودید بله، و هم دلالتش هم خوبه. فقط جا فی، در این حدیث آمده، لیس فی شرب المسکر و المس علی الخفین تقیتون. توجه فرمودید این حدیث هم معتبره، دلالتش هم واضحه. بنابراین عرض کنم بخنه اون روش اول، دو تا روش بود دیگه. روش اول که بذاریم حدیث را به معنای تخصیص، روش دوم این بود که حملشون بکنیم بر تخصص. روش دوم را گفتن قبول داریم. اما در روش اول که اومدیم حدیث ها را یکی یکی بررسی کردیم، التفات فرمودید و نمیخواستیم به همین معنی تخصیص هم بگیریم، چون من تا همه را بررسی کردیم گفتیم حدیثی نداریم، به جهت این که دو تا ستاشون که ضعیف السندن این یکی هم فلانه، اون دوتای مال زراره هم در حقیقت یکی هستن، اون یکی هم نگفته شما تقیه نکنید، گفته ما یعنی ائمه تقیه نمی کنیم، اینطوری تمامش کردیم دیگه. این جواب رو اشکال کردن، گفتن حدیث اربعمه از قلم افتاده، هم سندش معتبره هم دلالتش واضحه. پس این حدیث اربعمه رو داریم. این ایراد، یه ایراد دیگه باز به همون روش اول گرفتن، و اون در قضیه این که اومدن عرض شود بخونه در صحیحه زراره، دوتا را خو کردن یکی، اون یکی هم خلاصه شد در چی؟ در اون حدیثی که آمده لا اتقی، من تقیه نمی کنم، نگفته شما نکنید، که در آخر زراره هم همینه فهمیده. زراره هم میگه که اما فرمود من تقیه نمی کنم، نفرمود شما تقیه نکنید. بله نحنو. علی حال ایشون این اشکال را میکنن که مثل این که زراره هم نفهمیده و زراره اشتباه کرده. خب چطور؟ به جهت این که خب این اگر این طور شد وقت امام پاسخ به سوال نداده، لازم میاد که سوالی صورت گرفت. خب سوال چه بود؟ سوال راجع به این بود که تکلیف ما در رابطه با این سه مورد، یعنی شرب المسکر و متعه الحج و المس علی الخفین، تکلیفمون چیه؟ راوی که خود زراره بود سوال تکلیف خودش کرده بود و تکلیف مؤمنینه. اون وقت پس امام در جواب بفرماید که ما تقیه نمی کنیم، و مقصودش این باشه که یعنی چی؟ یعنی ما اهل بیت ارتباط هم به شما نداد، و سکوت کرد از جواب، یعنی جواب سوال را نداد. خب این نمیشه. اگر به این معنا بگیریمش و اینطور تفسیرش کنیم، خب لازمش اینست که امال احمل جواب سوال، سوالی کردن امام تفره رو جواب نداد، فرمود ما تقیه نمی کنیم، اما نه یعنی که شما تکلیف شما، تکلیف شما رو نمیگم. معنیش اینه. و این چطور میشه؟ خواهمید نه خزراره اینطور فهمید که دیگه یعنی تقیه نکردنی که توی روایت آمده مخصوص ائمه است، ولی ما مردم وظیفه مون اینه که تقیه بکنیم، چون ما تفاوت داریم، تفاوت داریم، چون تکلیف امام بالاتر تو این مسائل. توجه فرمودید از موارد اختصاصیه و امام گفته ما تقیه نمی کنیم، و زراره اینطور فهمید یعنی چه؟ یعنی بقیه مردم لازم نیست تقیه بکنن. ده اجازه بفهم. بله ده اجازه بفهم. زراره اینطور فهمید، زراره اینطور فهمید. حالا تا اینجا چه بفهمید که زراره چه فهمید؟ زراره چه فهمید؟ زراره فهمید که مربوط به امه است، اما خود مردم چه بکنن یا نکنن؟ مردم باید تقیه بکنه. خب اینطور زراره فهمی ای تا اینجا. این ایراد در حقیقت بر زراره است. میخواهیم بگوییم که اگر این فهم زراره درست باشه، خب لازمش اینه که راوی که خود زراره هم بوده سوال کرده از سوال راوی، خب سوال نکرده از اینکه امام چه کار میخواد بکنه، چه کار داره به امام. زراره سوال کرده از تکلیف خودش و سایر مؤمنین، و امام جواب نداده. امام اومده گفته که ما تقیه نمی کنیم. خب یعنی چه؟ یعنی شما دیگه نه، به شما ما کاری نداریم. خب امام یعنی جواب سوال را نداد. این نمیشه. خب پس برای این که به این اشکال مبتلا نشیم چطور باید حلش کنیم؟ باید اینطور، همین چیزی که فرمودن جناب عالی‌الوهمی، یعنی اینطور حلش بکنیم که امام که فرمون ما تقیه نمی کنیم، یعنی چون که شما هم وظیفتون اینه که تبعیت از ما بکنیم، و رأی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحکم الله تعالی. خب پس بنابراین امام که فرمون ما تقیه نمی کنیم، یعنی این که شما هم که شیعیان ما هستید، خودی معلومه که از ما تبعیت میکنید، پس تقیهی در کار نیست برای همه، چه امام چه غیر امام. اینطور باید معناش بکنیم که چی؟ که جواب سوال، چون سوال سائل راجب تکلیف مردم بوده نه راجب تکلیف امام معصوم. برای اینکه سوال بی جواب نمونه، امام در جواب گفت که ما تقیه نمی کنیم، یعنی که بله بل شما هم تکلیفتون نیست که تقیه نکنید، چون که شما هم پیرو ما هستید، هر طور ما عمل می کنیم شما هم همونطور عمل می کنید، عمل باید بکنید. اینم یه جور معنا کردن. با چه رقم تفسیر داریم؟ البته زراره اینطور نفهمید. زراره فهمید، زراره چه فهمید؟ زراره فهمید که امام میخواست تفره رفته از جواب، یعنی جواب سوال را نداد و گفت ما تقیه نمی کنیم، پس یعنی شما تکلیفتون یه جور دیگه است، و مصلحت دید که امام اینجور، خب مصلحت دیگه، مصلحت دید امام که در این حد بیان بکنه، لطفات فرمودید به حسب صلاح دید اینطور جواب داد. این زراره فهمید، توجه فرمودید؟ نه روی را به جل نشد، خود زراره فهمید دیگه، خب بله دیگه. حالا روایت اینطور، روایت اینطوره، بالاخره یه جوری باید تفسیرش بکنیم، ناگزیریم، چون که این روایت آمده. بالاخره دیگه چه رقم تفسیر ممکنه برای این روایت؟ یه رقم اونیست که زراره فهمید که امام صلاح ندید جواب را بده، نمیخواست علنن بگه شما تقیه نکنید، که چی؟ چون شاید باور کرده هضمش یه قدری ثقیله که بگه نه شما تقیه نکن. لذا امام به طور کنایه این را گفت، گفت ما تقیه نمی کنیم، یعنی تکلیف شما فرق میکنه، یعنی زراره اینطور تفسیرش کرد. توجه فرمودید؟ آقایون که اشکال کردن چه میگن؟ میگن این تفسیر زراره به درد نمیخوره، برای اینکه جواب سوال نداده امام، این نمیشه، امام باید حتما جواب سوال بده. پس چطور باید تفسیرش بکنیم؟ امام فرمون ما تقیه نمی کنیم، یعنی تکلیف همه همینه، چون همه شما هم پیروان ما هستید، پس بنابراین دیگه هیچ کس نباید تقیه بکنه. این هم یه رقم تفسیر. هر شبت به خدمت باسات شما. خب این رقم تفسیر را قرینش رو چی میارن برای تأییدش؟ میگن این دو تفسیر دومی صحیح تره، از جهت اینکه سوال سائل بدون جواب نمونه. تفاوت فرمودید؟ امام حتما سوال سائل را در نظر میگیره و جواب میده. خب سوال سائل از چه بود؟ از تکلیف مردم بود. چرا میشه امام تفره بره و جواب نده؟ این غیر معقوله. توجه فرمودی؟ پس این هم مؤید تفسیر دوم. این آقایون که اشکال میکنن بر محقق خویی چه فهمیده؟ محقق خویی عرض کنم به خدمت واسط شما، نظر زراره را فهمیده، همون تفسیر اولی، ولذا فرمود این روایات را همه را برد کرد، چون که به اصطلاح در قضیه روایت زراره تابع همین فهم زراره، تفسیر زراره را قبول کرد، که یعنی یه تقیه این امام نهی نکرده مردم را، گفته ما نمی کنیم، شما خودتون می دونید. این راجب بقیه روایات را مخواب فرمود سندشون ضعیفه. او صحیحه دومی زراره را هم ارجاع کش کرد به صحیحه اولی. این راهی بود که آی خویی رفت محقق خویی، پس دو تا اشکال وارد کردن بر این روش. اولین اشکال چه بود؟ حدیث و عرض کردم خدمتون همین الان گفتم، حدیث اربعمه از قلم افتاده. اشکال دوم این که اینطور که بعد طبق تفسیر زراره که آقای خویی هم همین فهمیده، توجه فرمودی لا نتقی باشه یا لا اتقی، و این که امام جوابه، حالا لازمش اینه که امام سوال سوال جواب نداده باشه، و اینم بعیده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین باید جور دیگه معناش بکنیم. معنی دوم چه بود؟ این بود بله، که ما تقیه نمی کنیم، که یعنی چه؟ یعنی شما هم باید مثل ما باشید و تقیه نکنید. توجه فرمودید؟ پس به این ده کیفیت ایراد گرفته شده بر روش اول. پس گفتن که این روش به درد نمیخوره، اینه باید ولش کنیم بریم به سراغ روش دوم. روش دوم چه بود؟ روش دوم در جواب این بود که یکی یکی موارد را بررسی کردیم و شرح دادیم و ثابت کردیم که تقیه صدق نمی کنه و تخصصا خارج این سه تا مورد موضوعا داخل در تقیه نیستند، چون تقیه مبتنی بر خوفه و در این موارد خوفی وجود نداره، به همون شرحی که بیان کردیم. پس امام که می فرماید ما تقیه نمی کنیم، تقیه یعنی چه؟ یعنی تقیه اصلا صدق نمی کنه. چرا تقیه نمی کنیم؟ چون تقیه صدق نمی کنه. چرا صدق نمی کنه؟ بنابراین که تقیه معنی مخالفت اوناست و حالان که به اصطلاح مخالفتی در کار نیست. وقتی در مسهل الخوفین خودشون قائلن به تخییر، شما هر طرف که گرفتید مخالفتی نکردید که اون موارد دیگه هم همینطور اصلا مخالفتی صدق نمی کنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این آقایون فرمودن که بله ما روش دوم را در جواب قبول داریم، کاملا صحیحه. اما روش اول، توجه فرمودید، روش اول دو تا اشکال داره. یکی این که حدیث اربعمئه غفلت شده و از قلم افتاده، یکی هم اون مسئله دومی که گفتیم، این ایراد آقای راجع به حدیث اربعمئه درسته، چون حدیث سندش را تقویت کردن، گفتن سندش خوبه، دلالتش هم واضحه، اون جواب ده. در قضیه یه چیز باید ببینیم، بالاخره ما همه چند بار تکرار کردیم که آخرش ببینیم خود نظر شما ها چیه. هر شود به خدمت شما ما که مقصود این مثل مرحوم آقای بروجردی، از آقای بروجردی پرسیدن که پپسی حلال یا حرومه، حضرت آقای بروجردی جواب چه فرمود یادتونه؟ فرمود من پپسی نمیخورم. نه 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 یا آقای بروجردی، نه 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 او یه چیز دیگه است، نه این قضیه پپسی خرابش نکن، پپسی نخه، پپسی علتش این بوده. تا اجازه بدید آقا جون، شما سنتون یه مقدار برخلاف حیاکل محترمتون عرض شود محضر شما، قضیه پپسی این بود که این شرکتی بود شاه وقتی که برگشت بعد از قضیه سال 32 مدیون بهایی ها بود، خیلی برای اینکه اون تاجر بزرگ بهایی در امریکا رفت چک سفیدی داد به شاه، شاه هم هیچ پول همراهش نبود، بیچاره یادش رفته بود پول با خودش ببره، چی بود؟ گرفتار شده بود اونجا تو امریکا که رفته بود، روش هم نبود که گدایی بکنه چکار بکنه. اینها بو برد اون کمپانی بزرگ بهایی های دنیا، فهمید که شاه ازش اینطوره، رفت و امضا چکی امضا کرد بدون مبلغ، داد دستش گفت هر چه خودتون بنویسید ما قبول داریم. و خیلی محبت کردن به شاه بهایی ها. شاه وقتی که برگشت از این جهت عرض کنم خدمت شما، عباس و امیر عباس و ویدا هم که گذاشتن 13-14 سال نخست وزیر بود، یعنی کل کشور داد دست بهایی ها، چون بهایی بود، اما بهایی متظاهر خبیثی نبود، بهایی بودنش این بود کتمان میکرد. در هر صورت یه سری شرکت ها این بود که شرکت ارج مثلا کارخانه ها یا بزرگی داشت، این مال بهایی ها بود، چند تا شرکت من جمله پپسی بود، پپسی کلا که اون موقع تازه در آمده بودن، الان انواع و اقسامیت، اون موقع همین دو تا بودن، پپسی و کلا و کوکاکولا، که ایه که ای پپسی مال بهایی ها بود. ای جهت هم علما می فرمودن حرامه، ممکنون تا آقای بروجردی مصلحت ندید که تصریح بکنه، آره که مطلب گنده نشه. وقتی که سوال کردن حلال یا حرام، فرمود من پپسی نمیخورم، توجه فرمود. حالا آقای بروجردی که این را گفت، یعنی مقصودش این بود که من یه حکم اختصاصی دارم شما بروید بخوری، یا مقصود این بود که من نمیخورم یعنی شما هم اگر که آدم عاقل هستی تو عرض شود یه کمی عقلتون میرسه، خب شما باید دیگه بفهمین معناش را که شما هم نخورید. کدوم مراده؟ امین، یعنی شما هم از من تبعیت میکنی. زراره این مطلب را نفهمید، اونجور تفسیر کرد، اما تفسیر صحیح تر یکیه که هر شرط کما این که در بعضی از روایات هم داریم، حالا سندشون رو باید مراجعه کنیم، که در روایت اولش آمده که من این کار را اینطور میکنم، مثلا من تقیه نمی کنم، و در دنبالش هم آمده پس شما هم نکنید. این پس شما هم نکنید در تتمه روایت آمده در بعضی از روایات. علی حالا این تفسیر و این مطلب مطلب درستی. خب این یه بحث، یه امروز هم یه قدری طولانی شد. نه اونطور سوال نکرد، سوال کردن از خود مورد مسحل الخفن، اینا اسم کل تقیه نیست، می صورت نیست، نه جور شما یک کمی تغییرش دادید، نه اون جور نیست. سوال کردن توی سه مورد چه کار باید بکنیم، امام جواب داده. خود ستاره هم بعضن بعضی روایت ستاره داره، بعضی دوتاش داره، آره بعضی ستاره داره. خب این یه ولوله افتاده بوده بین من، مثلا نفر اول که گفته سوال کرده افتاده بین مردم، از یه جایی دیگه شک کردن که آیا مطلبی طوری یا نه، آمدن سوال کردن، ولی زاد یه روایات متعدد هم 5-6 تا روایت که سوال کردن، اما اصلش از یه جایی شروع شده قضیه، ولوله افتاده بین مردم در رابطه با این ستا مورد. حالا یه بحث دیگری را که مطرح بکنیم چون یه وقت گذشت، عرض شود خدمت شما برای فردا انشاءالله، که البته آقایون متعرض نشدن و نمیدونم چرا متعرض نشدن، جاش همین جاست و اون احتماله، احتمالی محل بحثه، که یکی از مستثنیات تقیه تبری از امیر المؤمنین باشه. روایاتی به این مضمون داریم، ستدعون بعدی الی سبی، بعد از من شما رو دعوت میکنن که من سب بکنید، و میفرماید اما سب فسبونی فانه لی زکات ولکم حالا نجات. عرض کنم به خدمت شما، و اما البراءه فلا تتبروا مني فاني ولدت على الفطره. حضرت در این روایت، مقتضای این روایات، دو چند جا هم نقل شده، متعدد نقل شده، ظاهرا تو خود نهج البلاغه هم هست، که بعد از من مرا شما را دعوت میکنن، تحت فشار میذارن که به من سب بکنین، مرا سب بکنین، ناسزا بگید، بعد از شما میخواهند که از من بیزاری بجویید. بیزاری تبری که ما ترجمه میکنیم بیزاری بجویید، یعنی چه بیزاری؟ یعنی ابطال مکتب، یعنی این که علی ابن ابی طالب بر باطل بود، راهش راه باطلی بود، ما از او جدا هستیم، کاری به کار او نداریم. معنی تبری اینه، البته که به معنای تخطئه کردن راه و مسیر امیر المؤمنین، این معنی تبریه بوده. حضرت فرمود این کار نکنی، به هیچ عنوان این کار نکنی، التفات فرمودید. ولی آزا بعضی از فقها احتمال دارن که اینم یکی از مستثنیات تقیه باشه، چون یه وقت گذشت میذاریم برای فردا. و صلی الله علی محمد.